pursue his own aims in disregard of you.
هیچ فراموش نمی کنم. روز این باشگاه نوشته بودن. یه طرف ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
مدرس مگر خصوصیتش چی بود؟ مدرس خصوصیت عمدش این بود که هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگری در او اثر نمی‌کرد.
من با سیاست‌هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند مبارزه می‌کنم. راه و هدف خود را می‌شناسم و در این مبارزه پشت سر خود را نگاه نمی‌کنم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، لحظاتتون بخیر. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از کلاه فرنگی که امروز اختصاص داره به شهید و بزرگ مرد مجلس به تناسب روز مجلس، شهید آیت الله سید حسن مدرس. شهید آیت الله سید حسن مدرس از نامدارترین رجال سیاسی و مذهبی ایران و روحانی مبارز شیعه که نامش مترادف است با مبارزه علیه ظلم، استبداد و استعمار. دهم آذر 1316 و در چنین روزی این بزرگ مرد حق و حقیقت به دستور رضاخان به شهادت رسید. استاد خسرو معتضد و گوشه از زندگی سیاسی شهید آیت الله سید حسن مدرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، من معتضد هستم. در برنامه کلاه فرنگی شنیدم برنامه مورد توجه شما واقع شده. جاهایی که برای سخنرانی میرم به من میگن ما اینو تو رادیو تهران شنیدیم. خیلی برام جالبه که به این سرعت این برنامه جای خودشو باز کرده. امروز به مناسبت آذر ماه، دهم آذر، سال روز قتل فجیع مرحوم سید حسن مدرس. مرحوم سید حسن مدرس یکی از روحانیون و مجتهدین آزادیخواه، روشنفکر و بسیار متجدد عرض شود که اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 بوده که در سال 1315 اونو در عرض شود که کاشمر به شهادت رسوندن و من میخوام درباره این صحبت کنم. اسناد زیادی در این باره هست، کتابای زیادی هست. یکی از بهترین کارها کتابی است به نام گنجینه خاف که مجموعه درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید سید حسن مدرس در تبعید آقای دکتر نصرالله صالحی این کتاب رو تنظیم کرده بر اساس یادداشت‌های مدرس و دروس مدرس در اون سالهایی که در خاف بوده، بعدم بردنش کاشمر و اونجا به شهادت رساندن. کلمه شهادت رو من تأکید میکنم در مورد اینجور آدمهایی که خودشون فدای ایران و اسلام میکنن، کلمه شهادت رو باید به کار برد. خب من براتون میخوام زندگی مدرس رو بگم. 1288 هجری قمری، زمان سلطنت ناصرالدین شاه، در قریه سرابی کچو از توابع اردستان که اون موقع جزو اصفهان بوده متولد شده، بس اصفهانیه. در 1293 هجری قمری، یعنی زمان کی؟ سلطنت ناصرالدین شاه. یادتون باشه ما سال قمری داریم، سال شمسی داریم، اینا رو اشتباه نکنید. عرض شود 1293 یعنی زمان تقریبا 3 سال بعد از سفر اول ناصرالدین شاه به اروپا، همراه پدر از سرابه به قمشه، شهرزای امروز، مهاجرت کرد. شهر قمشه که الان هم مثل که دوباره اسمش شده همون به اصطلاح شهرزا، به مناسبت رضا شاه نیست، به مناسبت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. خیابان شاه رضا به خاطر اون نبود، به خاطر حضرت امام رضاست. این چون مردم ایران حضرت علی ابن موسی رضا رو خیلی دوست دارن، علاقه بهش دارن، این اسما رو به این نام مسما میکردن. 1309 هجری قمری، از اصفهان برای تحصیل علوم دینی عازم نجف شد. 1316 هجری قمری، زمان کیه؟ مظفرالدین شاه. از نجف به ایران بازگشت. 1318 هجری قمری، زمان مظفرالدین شاه، در اصفهان در مدرسه جده کوچک به تدریس فقه و اصول پرداخت. 1328 هجری قمری، از سوی علمای نجف برای نظارت بر قوانین دوره دوم مجلس شورای ملی انتخاب شد، از اصفهان به تهران اومد. این جریانش چیه؟ در قانون اساسی ایران ذکر شده بود که تمام قوانین و عرض شود از آنجایی که باید با دین مقدس اسلام تطابق داشته باشه، یک گروه 5 نفری از علما باید نظارت کنن و اونا تصویب کنن، و ایشون علمای نجف گفتن نماینده ما مدرسه، برای اینکه مدرس مجتهد بود، خیلی آدم باسوادی بود. 1332 از طرف مردم تهران به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. یه نکته براتون میگم، در دوران دوره دوم مجلس که انتخاب شد با یک گاری چرخی اومد تهران، یعنی انقدر این زندگیش ساده بود، تا آخرم این صراحت رو داشت، یعنی تا آخر دوران نمایندگیش که دیگه خورد به سلطنت رضاشاه و بعد گفتن دیگه در انتخابات حق شرکت نداره، یه رأی خودش داده بود، میگفت این رأی من کو، من خودم حداقل یه رأی دادم، شما یه دونه رأی هم به نام من در نیاوردید. انتخابات قلابی شده بود. بنابراین اینه که از اصفهان نماینده شد، علمای نجف هم گفتم ایشون بره در مجلس اون جزء هیئت 5 نفره باشه، ایشون واقعا با یک وضع بسیار محقر به تهران اومد، تا آخر عمرش هم همونطوری بود. و حتی یه زمانی، زمان رضا شاه، حقوق نماینده ها رو قرار بود که 200 تومان خواستن 300 تومان کنن، قبول نکرد. یه رشوه ای شاه میخواست به نماینده ها بده که آقا شما 200 تومان کمه برای زندگیتون، شما 300 تومان. نکرد، گفت مگر مردم دارن که من حقوقم رو اضافه کردید؟ من چی کار کردم؟ وقتی مردم اینقدر فقیر و گرسنه و بیچارن، چرا باید حقوق من اضافه بشه؟ زیر بار نرفت، اینقدر معطل کرد که موضوع منتفی شد. این سادگیش بود، مردم دوستش داشتن. دوره بعد اینو مردم تهران انتخاب کردن، دیگه اصفهانی ها از دستشون مردم تهران گرفتن. ساده بود، بسیار آدم ساده زیستی بود. باور نمی کنید در مطبوعات بعد از شهریور نوشته بودم، من اینجا دارم، انتخابم کردم که تو این برنامه بخونم. نوشته بود که یک روزی من در خانه مدرس بودم، یکی از رجال ایران نوشته بود، گفت در صدا در اومد، خونشم سرچشمه است، الانم یه دو از نیکوکاران نشستن درستش کردن، خیلی زیبا شده، در حالی که این خونه کوچیک بود. اومدن خونه های اطراف رو خریدن، واقعا دیدنیه. برید، برای اینکه اون روز که اینجا رو افتتاح میکردن منم دعوت کردن، در نزدیک سرچشمه، یکی از اون کوچه پس کوچه ها که ماشینم اتومبیل به زحمت میره اونجا، اون خونه رو ورداشتن کوبیدن، یکی از بانک هام حمایت کرده و یه جای خیلی عالی درست کردن که مدرس بیچاره تو خوابم نمیدید که در چنین جایی پر از باغ و عرض شود که گلشن و عرض شود که در اونجا زندگی میکرد. الان میشه برید ببینید، موزه مدرس معروفه، برید ببینید، عکساش هم گذاشته، کتاباش هم گذاشته. تو اصفهانم یه موزه‌ای به نام مدرس من دیدم. خب از طرف مردم تهران به نمایندگی دوره سوم مجلس شورای ملی انتخاب شد. داشتم میگفتم که نشسته بود تو خانه خودش، تو حیات خودش، تو سرچشمه، در زدن. یک کسی تعریف کرده، گفت معلوم شد که آقای سنی‌الدوله مرتضی قلی خان وزیر علوم بوده، اولین فارغ التحصیل پلی‌تکنیک برلین بوده، اومد بخواد آقای مدرس ببینه، حالا شده وزیر مالی، میخواد با مدرس مشورت کنه. بعد اومد تو، میگفت وزیر که اومد تو، وزیر تحصیل کرده آلمان که روسا کشتنش، ترورش کردن، اومد تو گفتش که لطفاً اون قلیون رو درست کن. اونجا آتش گردون بود، به وزیر گفت آتش گردون رو بچرخون، هرچقدر آتش برای قلیون آماده بشه. اون نتوانست، بلد نبود. برگشت گفت تو که نمیتونی یک آتش گردون رو درست کنی، یک قلیون رو آب توش بریزی، میخوای بودجه مملکت رو درست کنی؟ اینطوری بود، همه آرزوی دیدنش رو داشتن. از بس پاک بود. غذاشم معمولا تابستان نان و پنیر و طالبی و انگور، زمستانم یه آبگوشتی بود که همیشه اون آبگوشت اون دیزی سر بار بود. وزرا می اومدن، وکلا می اومدن، بزرگا می اومدن، با مردم خیلی هم صمیمی بود، آدم خیلی دوستش داره. من واقعا فهمیدم اگه تو شهریور 20 این نماینده مجلس بود، متفقین ایران رو نمی گرفتن، چون میتونست مردم رو تحریک کنه، میتونست مردم رو بریزه توی خیابونها. عرض شود که 1334 هجری قمری در پی تعطیل روسا به اشغال تهران، از 3 تا 7 محرم با جمعی از رجال و نمایندگان مجلس تصمیم به مهاجرت گرفت. همراه با آنها از تهران به قم رفت. پس از چندی از قم عازم اصفهان، سپس کرمانشاه شد و پس از 9 ماه توقف در کرمانشاه عازم عثمانی شد. موقعی که کرمانشاه بود یه دولت موقت آزادی خواهان و ملیون تشکیل شد. رئیس این دولت نظام السلطنه معافی بود. خیلی درباره دولت صحبت کردن، سفرنامه ها نوشتن. ادیب السلطنه سمیعی نوشته که نظام السلطنه معافی نوشته، عز الممالک اردلان نوشته، خیلی جالبه. آقای مدرس رو در این کابینه وزیر عدلیه کردن. عکس هم گرفته در کرمانشاه. نیروهای روسیه که نزدیک شدن به کرمانشاه، روسا ایران رو اشغال کرده بودند. سال قحطی، سال بدبختی، سال بیچارگی، 3 میلیون نفر مردم مردن. وقتی روسا نزدیک شدن، اینا رفتن به عثمانی. آقای مدرس رو بردن هتل توکاتلیان، بهترین هتل استانبول. اون موقع پایتخت ترکیه استانبول بود. فکر کنید رفتارش چطوری بود. این آدمی که عثمانی ها ازش پذیرایی میکردن، یک دفعه شنید که در ایران سربازان عثمانی یک سرودی میخونن که ما ایران را مانند عروسی فتح کردیم، ایران سرزمین ماست، ایران مال ماست. تا این میبینه، میره پلوی طلعت پاشا، وزیر جنگ، وزیر حربیه، میگه شنیدم سربازای شما یه چنین حرفایی میزنن، اگر قرار باشه عثمانی ها ایران رو فتح کنن، من ترجیح میدم انگلیسی ها بیان، روسا بیان. شما برادر همدین ما هستید، شما خجالت نمیکشید این حرفو میزنید؟ از امروز به ژاندارم های ایران، ژاندارم ها اون موقع خیلی وطن پرست بودن، مثل محمد تقی پسیان، کلونل پسیان معروف، مثل علی قلی پسیان، خیلی از اینا طرفدار عرض شود که آزادی خواهان بودن. اینا رفته بودن کرمانشاه با روسا میجنگیدن. گفت به ژاندارما دستور میدم با سرنه بزنن تو شکم عسکر عثمانی. فوراً هم دولت عثمانی بخشنامه میکنه این حرفا رو دیگه نزنید، توهین نکنید. بسیار آدم وطن پرستی بود، توجه میکنید. و یکی از حرفای جالبش اینه که در سالهای بعد که اومد ایران دوباره نماینده مجلس شد، گفتن که ما برای سربازا میخوایم ملافه و لحاف بخریم 4 تومن. اون موقع 4 تومن خیلی پول بود، توجه میکنید. برگشته گفتش که ببینید یه روحانی اینقدر آدم باید روشن فکر باشه. برگشت، من عثمانی که رفتم دیدم جنگ از زمین به آسمان رفته. آسمان پیما یعنی چی؟ تیاره. گفت من دیدم جنگ از زمین با آسمان رفته و شما فکر نیروی هوایی بکنید. چقدر این روشن فکره، واقعا من بهش ارادت دارم. و یکی از جالبترین چیزها برای شما بگم، محسن مدرس که نوه این بود، از دوستان من بود، 2-3 سال پیش فوت کرد. باور کنید هفته 2 دفعه به من زنگ میزد، چون میدونست من اینقدر مدرس رو دوست دارم، با هم صحبت میکردیم. مهندس محسن مدرس که بعد از انقلابم معاون وزیر دفاع شد. عرض شود بهش میگفتن تو رفتی مهمان عثمانی ها شدی؟ گفت بله رفتم، به خاطر اینکه مبارزه کنم و انگلیس و روس از ایران بیرون کنم. اونجا هم اگر ترک ها حرفایی میزدن که خارج از قاعده بود، بهشون اعتراض میکردم. با سلطان عثمانی هم مذاکره کرده. خدا نگهداره شما باد تا برنامه بعدی که ماجرای مدرس رو براتون تعریف کنیم.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار،
سرگذشت روزگار گام برمیگیرد و رحمی سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است میباید بیاموزد. عملا هم میآموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام می کنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. نشست خبری مشترک دکتر محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در آبان ماه امسال برگزار شد. دکتر اسلامی در جریان برگزاری این نشست خبری درباره آخرین توافقات و وضعیت پرونده هسته‌ای ایران صحبت کرد. در این برنامه صحبت‌های دکتر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خوش آمده مجدد خدمت آقای گروسی و همراهان ایشون، تعاملات جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب پادمان و MPT تعاملات پیوسته برقرار و هم در رفت آمدها و هم در تفاهمات، این امر رو با اهتمام ویژه سازمان انرژی اتمی ایران انجام میده. تماس ها، رفت آمد های بین ما و شخص جناب آقای گروسی گفتگوهای سازنده و مؤثری بوده و در این سفر هم ما مذاکرات و گفتگوهای سازنده ای رو با آقای گروسی داشتیم. ملاقات ما و دیدار امروز آقای گروسی در این مقطع زمانی که نظام استکباری با حمایت بدون قید و شرط از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی که داره انجام میده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، به ویژه که با رفتار رژیم صهیونیستی و حمایتی که به لحاظ جریان رسانه‌ای و عملیات روانی که با نظام استکباری با این امر مواجه شده، حیثیت و اعتبار سازمان‌های بین‌المللی در حال خدشه‌دار شدن هست و در این مقطع رسالتی رو که سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به این نهاد از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارن ایجاب میکنه که نقش آفرین باشن و ما از مدیر کل که برای ایفای نقش سازنده میتونه گام های مؤثر برداره، این تفاهم رو داریم که کمک بکنیم که این جریان افراطی تلاش نکنه که با صدور قطعنامه های مداخله جویانه در برنامه و منافع ملی ایران بتونه روابط ایران و آژانس رو تحت تاثیر قرار بده. مکرر اعلام کردیم که هر گونه قطعنامه مداخله جویانه در امور هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حتما با اقدامات متقابل بلادرنگ مواجه خواهد شد و اونها رو بهشون اجازه نخواهیم داد که با این نوع اعمال فشار که سالهاست اون رو تجربه کردن و متوجه شدن که ما با این فشارها تاثیرپذیری از این فشارها نخواهیم داشت و برنامه خودمون رو در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهیم داد، بنابراین صدور قطعنامه به طور طبیعی برای جمهوری اسلامی ایران این حق رو ایجاد خواهد کرد که ما اقدامات متقابل و به هنگام داشته باشیم. جمهوری اسلامی ایران برنامه جامعه توسعه صنعت هسته‌ای رو از 2 سال پیش آغاز کرده. این برنامه ها تماماً در جهت خدمت به مردم، بردن آثار و نتایج فناوری هسته‌ای در زندگی مردم هست، به ویژه در بخش سلامت و امنیت غذایی. این رشته های فعالیت که همواره مورد پشتیبانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، در ایران یک قطب صنعتی و خدماتی به وجود آورده. بخش فعال اون رو امروز مردم کشور ما ازش بهره‌مند هستن و بخش‌های توسعه‌ای که به زودی اونها انشالله به یاری خدای متعال به افتتاح خواهد رسید، بخش‌هایی است که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این منطقه از جهان میتونه به عنوان یک ظرفیت قابل اعتماد و قابل استفاده مورد توجه و بهره برداری قرار بگیره.
دکتر محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
ببینید، موضوع اصلی اینه که اگر که مسیر تقابل رو و صدور قطعنامه های مداخله جویانه و اخلال در برنامه هسته ی جمهوری اسلامی ایران رو در پیش بگیرن، جمهوری اسلامی ایران هم بلادرنگ به صورت متقابل پاسخ خواهد داد و اقدامات لازم رو صورت میده. اما نکته اصلی اینه که همواره با حسن نیت جمهوری اسلامی ایران مسیر تعامل رو در طی این سالها طی کرد. جمهوری اسلامی ایران بوده که در این توافق به صورت یک جانبه با حسن نیت کامل 1.5 سال همه تعهدات خودش رو در درون برجام انجام داده. طرف مقابل بوده که به تعهدات خودش عمل نکرده، از معاهده خارج شده و اجازه نداده که دیگران همکاری بکنن و تحریم های بسیار شدیدتری رو هم علیه مردم ایران و جمهوری اسلامی ایران وضع کرده. این صحنه و این وضعیت کاملا مشخصه و کاملا موضع جمهوری اسلامی ایران موضع رسمی اعلام شده است. اگر که مسیر تعامل رو در پیش بگیرن، همواره جمهوری اسلامی ایران اهل تعامل بوده و خواهد بود. اگر هم مسیر دیگری رو انتخاب بکنن که ما هم در چارچوب منافع ملی و اهداف امنیت ملی خودمون تصمیمات مقتضی رو اتخاذ خواهیم کرد. بچه تفاوتی که بین ایران و سایر کشورها وجود داره در بحث هسته‌ای بهانه‌ای بوده که بر اون مبنا مرتب، بر مبنای اون بهانه مرتب ایران تحت تحریم بوده، تحریم‌های شدید و به قول خودشون فلج کنند. طبیعیه وقتی که شما تحت تحریم هستید، کشورهایی که میتونن با شما همکاری بکنن همکاری نمیکنن و جمهوری اسلامی ایران با تحقیقات درونزا تونسته خودش رو به این تراز برسونه. این نکته بسیار مهم و کلیدیه. رسیدن به این تراز و به این قابلیت برای این کشورهایی که با منافع ما ناسازگاری نشون میدن پذیرفته شدنی نیست. به همین دلیل شروع میکنن و ابهامزایی شروع میکنن به اقداماتی که از جنس پرونده‌سازیه و ما در این 20 سال گذشته اینها رو شاهد بودیم. خب شما ببینید برای مقابله با این برنامه هم فشار و آژانس، هم اقدامات تروریستی که مرتکب شدن، ترور دانشمندان، انفجار، خرابکاری صنعتی، همه اینها در این 20 سال گذشته اتفاق افتاده. ما از 20 سال پیش خرابکاری صنعتی رو باش مواجه بودیم. همه این اقدامات رو انجام دادن که جمهوری اسلامی ایران به این ظرفیت نرسه، ولی امروز رسیده. به لطف الهی با همت همه عزیزانی که در کشور تلاش کردن، جوانان غیور دانشمندی که بدون وقفه تلاش خودشون رو به ثمر رسوندن، و امروز ما از این حقیقت برای آژانس و برای دنیا کاملا روشنه که جمهوری اسلامی ایران صاحب فناوری دانش مال خودشه، از جایی این رو آریه نگرفته، کسی به ایران کمک نکرده و تحت نظارت آژانس هم همه فعالیت ها داره صورت میگیره.
خیلی متشکرم از اینکه رادیو تهران رو همراهی میکنید. بر روزی از پاییز با شما بودیم. مایه مباحات ما بود دهم آذر 1403. با توجه به اینکه دمای هوا هم رو به کاهشه، از شما خواهش میکنم که در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنید، کمک کنیم در این ماه‌های سرد گاز و برق هیچ هموطنی قطع نشه. ما اگر درست مصرف کنیم گاز و برق همیشه پایدار خواهد بود و انشالله که این نعمت برای نسل‌های آینده هم حتی ماندگار باشه. و البته که برنامه‌ریزی درست برای توسعه صنعت برق و گاز در کشورم لازمه که دولت محترم زحمتش رو باید بکشه. سپاس از همراهیتون و خداحافظ. در بخش صبحگاهی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. همکارانم در ادامه از ساعت 14 تا 22 در بخش دیگری در کنارتون خواهند بود. Thank you.